دفاع روسیه را فاش خواهند کرد. اما در مقابل برخی گروه‌های هکری دیگر در فراخوانی اعلام کردند از دولت روسیه حمایت خواهند کرد و اجازه ورود هکرها به پایگاه‌های اطلاعاتی مسکو را نخواهند داد. از جمله گروه هکری کنتی، این گروه ضمن اعلام حمایت‌های همه‌جانبه از روسیه در بیانیه اعلام کرد اگر هر نهاد و هر گروه هکری بخواهد علیه روسیه جنگ سایبری راه بیندازد، آنها با تمام قوا و امکاناتشان خواهند ایستاد و به زیر ساختهای حیاتی طرف مقابل ضربات جبران ناپذیری خواهند زد. تا کنون آنچه از حملات سایبری دو طرف منتشر شده نشان می دهد روسیه در حمله سایبری علیه اوکراین هم به مانند حمله نظامی دست بالا را دارد. روسیه پس از خروج از گرجستان در سال 2008 با دستور ولادیمیر پوتین تلاش هایی را برای مدرن سازی ارتش خود انجام داد و قدرت سایبری از آن زمان در خط مقدم استراتژی جنگ روسیه بوده است. روسیه پیش از تهاجم اخیر به اوکراین چندین بار به حملات سایبری گسترده علیه این کشور دست زده است. از جمله در جریان حمله هکری سال 2015 که هکرهای روسی در آن دست داشتند، برق بیش از 700 هزار مشترک اوکراینی به مدت 6 ساعت قطع شد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شاید در بین کاربرا به دنبال باشه.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
بحران ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین بر عرصه ورزش هم تاثیرگذار بوده که مهمترین آن از جمله جابجایی محل فینال لیگ قهرمانان اروپا بوده است. پیام یونسی پور خبرنگار ورزشی به رادیو فردا میگوید
سریع‌ترین واکنش رو اتحادیه فوتبال اروپا یا یوفا نشون داد و میزبانی رقابت پایانی لیگ قهرمانان اروپا در سال 2022 رو از شهر سن پترزبورگ روسیه گرفت و 24 ساعت بعد بلافاصله به شهر پاریس داد. باید به یاد داشته باشیم که سن پترزبورگ زادگاه ولادیمیر پوتین هست. نه تنها بسیار این شهر رو دوست داره که نگاه ویژه دیپلماتیک و ورزشی هم روی این شهر داشته و داره. بسیاری از مسابقات مهم رقابت‌های جام جهانی 2018 روسیه در این شهر برگزار شده بود و خیلی تلاش کرده بود کاخ کرملین که رقابت فینال لیگ اروپا هم در این شهر برگزار بشه که این امر منتفی شد. همچنین بعد از اعتراض ورزشکاران شاغل در فرمول 1، میزبانی مسابقات فرمول 1 رو هم از روسیه گرفتند و همچنین خبردار شدیم که امروز که به دلیل حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین میزبانی مسابقات جهانی شطرنج که به عنوان بزرگترین تورنمنت شطرنج جهان هم به حساب میاد از کشور روسیه گرفته شده. این اتفاقات احتمالاً ادامه خواهد داشت تا روزهای آینده. لهستان، چک و سوئد هم یه نامه ای نوشتن خطاب به فدراسیون جهانی فوتبال و گفتن به هیچ وجه حاضر نیستیم برای برگزاری رقابت با تیم ملی روسیه به این کشور سفر بکنیم. فدراسیون جهانی فوتبال و آقای جیانی اینفانتینو و فعلا به شدت ابراز تأسف کردن. واکنش ورزشکاران بسیار گسترده بوده. مکس فرشتاپن قهرمان جدید فرمول 1 جهان و یکی از پدیده های این رشته ورزشی و به همراه سباستیان فتل نامدار بزرگ رقابت های فرمول 1 هر دو گفته بودن که ما حاضر نیستیم به روسیه بریم و وارد مسابقاتی بشیم که روسیه میزبانیشو داره و بعد از اینکه جهان متوجه این شد که اگر روسیه میزبانی این مسابقات رو بر عهده داشته باشه، نامدارترین چهره ها به این مسابقات نخواهند رفت، به صورت کلی میزبانی رو حذف کرد. همینطور سینیشا میهایلوویچ، مرد نامداری که بارها و بارها اسمش رو در فوتبال اروپا در دهه 90 میلادی میشنیدیم و حتی سابقه گلزنی به تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 1998 رو هم داشت، به عنوان سرمربی بولونیا امروز مشغول به کار هست، در وقتی در کنفرانس خبری خودش حاضر شد فقط گریست نیست و در مورد جنگ روسیه مقابل اوکراین صحبت کرد و سعی کرد که صحبت دیگه ای نداشته باشه. چهرهای ورزشی بسیار زیادی و همینطور باشگاه‌های مانند شالکه آلمان که اسپانسر خودش یعنی گازپروم روسیه رو از روی پیراهنش حذف کرد و همینطور ورزشگاه‌های آلمانی که رنگ بیرونی ورزشگاهشون رو به صورت اخص باشگاه بایر مونیخ به رنگ پرچم اوکراین درآوردن، سعی کرده بودن در این روزها نشون بدن که ورزش جای مناسبی برای جنگیدن نیست.
پیام یونسیپور، روزنامه نگار عرصه ورزشی: پوتین و لاوروف به فهرست تحریم ها اضافه شدند. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا پیش از این یک سری تحریم های جدید علیه مسکو را اعلام کردند. احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، به رادیو فردا میگوید:
این تحریم‌ها تحریم‌های سنگینی هستند و به نظر نمی‌رسه که اقتصاد شکننده روسیه بتونه در مقابل اونها دوام بیاره، دست کم در بلند مدت. اگر بخوایم کمی به شکل مستقل ارزیابی بکنیم، نگاهی بیاندازیم به اینکه مؤسسات مدیریت ریسک و رتبه بندی چه میگویند. اونها میگویند که اگرچه پیش از این تهاجم روسیه به خاک اوکراین درجه اعتبار اقتصادی روسیه چندان بالا نبود، نزدیک 3 بود، یعنی چیزی که به هر حال مثبت تلقی نمیشه، الان اقتصاد روسیه رو گذاشتن به عنوان کشوری که در تحت بررسی رتبه اعتباریه، یعنی کسی حاضر نیست که وام بده به این کشور یا فرضاً ارزش دارایی های این کشور در داخل به شدت سقوط میکنه با این ارزیابی. این نکته ایست که به هر حال یک کارشناس انجام نمیده، بلکه مؤسسات بزرگ رتبه بندی و اعتبار سنجی این رو انجام دادن، بنابراین خیلی واقعیت انگارانه است. از این مسئله که بگذاریم، شرکت هایی مثل شرکت های اتومبیل سازی یا حتی شرکت هایی که به هر حال به گونه ای در روسیه فعالیت داشتن، اینها هم قصد خودشون رو برای ترک روسیه اعلام کردن و طبیعتا این اقدامات تأثیر خواهد گذاشت بر متغیرهای اقتصادی مثل رشد اقتصادی این کشور روسیه که تا پیش از این منفی بود و البته بیشتر خواهد شد، و همچنین میزان تورم، میزان کسر بودجه این کشور، و علارغم اینکه به هر حال این کشور دارای ذخایر ارزی زیادی بوده، ولی این ذخایر ارزی نمیتونه کفایت بکنه این سقوط اعتبار تجاری کشور رو و تأثیر اون بر به هر حال رابطه این کشور با کشورهای دنیا.
گزارش‌های آقای علوی حاکی بوده که با توجه به این تحریم‌های فزاینده علیه مسکو، پکن به نوعی پشت سر مسکو قرار داره از نظر حمایت مالی روسیه، ضمن اینکه گزارش‌هایی هم منتشر شده در خصوص اینکه روسیه به ارزهای به اصطلاح رمزارزها یا ارزهای دیجیتال از خیلی پیش روی آورده. این زمینه ها چقدر میتونن این تحریم های فزاینده رو به نوعی خونسا بکنن یا راههایی باشن برای مسکو؟
خب هرچند که دولت چین در شورای امنیت رأی ممتنع داد به محکومیت روسیه، اما همین امروز دو بانک بزرگ دولتی چین اعلان کردند که اینها حاضر نیستند که به اصطلاح اعتبار اعطا کنند به شرکت های روسی، و البته دلیل اینم روشنه. هرچند به لحاظ سیاسی چین خودش رو نزدیک احساس میکنه به روسیه، اما در عرصه عملی و واقعی روزمره که عرصه پول و تأمین مالی، حاضر نیست این کارو بکنه. به همین دلیل هم است که به هر حال دو بانک بزرگ چین فعلا خودداری میکنن از دادن اعتبار، و البته انتظار میره که بانک های کوچک دیگر که وابسته هستن به این دو بانک دولتی و بزرگ هم این رو تکرار بکنن و اونها هم همین راه رو برن. از این گذشته، این رمز ارزا در شرایط فعلی ما میدونیم که سقوط کرده ارزششون، و همچنین میباید تاکید کرد که این رمز ارزها هنوز اونچنان شامل و فراگیر نیست برای استفاده تجاری. بنابراین هرچند ممکنه تا حدی کمکی باشه برای روسیه، اما نمیتونه این تنگناهای بزرگ، این تحریم‌های شکننده و این البته به اصطلاح تحریم‌های کمرشکن و این فشار رو که از طرف نظام بانکی و پولی بین‌المللی به روسیه میاد رو خونسا بکنه.
احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در بحبوحه تهاجم روسیه به اوکراین، هزاران ایرانی در اوکراین گرفتار شدند و در پیام ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند، نگرانی ها و وضعیت سخت خود را تشریح و ترسیم کردند. شهریار سیامی.
جنگ به خیابان‌های کیف پایتخت اوکراین کشیده شده. بسیاری از شهروندان اوکراینی در پناهگاه زندگی می‌کنند و بعضی هم در ایستگاه‌های مترو، اما بین اینها تعدادی از دانشجویان ایرانی گرفتار شدند.
اینجا کیف، متاسفانه ساعت 5 صبح خبردار شدیم که به اوکراین حمله شده و با وضعیت خیلی بدی به پناهگاه هجوم آوردیم. جمعی از دانشجویان ایرانی هستیم.
فکر می‌کنم مسئول وزارت خارجه نسبت به این همه حجم دانشجویی که توی اوکراین هست، این فقط یه خوابگاه هست. ما اومدیم توی یک پناهگاه که از دوره شوروی بوده.
چند روز پیش مقام‌های ایران گفتند در حال تدارک پرواز چارتر برای خروج ایرانیان از اوکراین هستند و یک روز قبل از حمله هشدار دادند که اگر حضورشان ضروری نیست اوکراین را ترک کنند. اما دیگر هیچ پروازی به اوکراین انجام نمی‌شود و ارتش روسیه تا کیف پیش رفته و ظاهراً مقام‌های ایران را هم غافلگیر کرده. 10 روز پیش سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره ایرانیان مقیم اوکراین گفت:
وضعیت اوکراین، وضعیت هشدار سفر اوکراین از وضعیت عادی به وضعیت قرمز در وزارت امور خارجه در اومده. در تارنمای وزارت امور خارجه هشدار سفر داده شده، یک خط 24 ساعته در معاونت کنسولی وزارت امور خارجه برای تماس اتباع ایرانی اعلام شده.
مقام های ایران تعداد دقیق دانشجویان ایرانی در اوکراین را نمی دانند و حسین سالار آملی، رئیس مرکز همکاری های بین المللی وزارت علوم، گفته بین 1000 تا 2000 دانشجوی ایرانی در اوکراین وجود دارد. این تفاوت زیاد آمار خود نشان از بی اطلاعی مقام ها از وضعیت دانشجویان است.
خود سفارت کلا هم کمکاری میکنه، کاری نمیکنه، خود بیخیالن کلا. و
بعضی از دانشجویان سفارت ایران در اوکراین را مقصر می دانند.
تمام کشورها اتباعشون رو، یعنی از کشورهای بدبخت بیچاره تا کشورهای درجه یک و بروز دنیا، 2 هفته، 3 هفته، حتی 1 ماه پیش شهرونداشون رو با پروازهای به قول معروف چارتری خارج کردن.
منوچهر مرادی، سفیر ایران در اوکراین، برای دیدار با دانشجویان ایرانی به یکی از این پناهگاه رفت و با اشغالگر خواندن دولت روسیه گفت حتی سفارت ایران هم امن نیست.
هیچ جای کیف امن نیست. دقیق کردیم. بعضی دوستان به من گفتن خب ما بیایم سفارت، ولی سفارت شما میدونید واقعا نزدیک چند تا نهاد جدی دولتیه، یعنی هر دولت اشغالگری اگر بخواد بیاد و یک جای رو تسخیر کنه و کار تمام کنه، نهایتا نقطه آخرش که بیشترین مقاومت خواهد شد در اون نقطه است که ریاست جمهوری هست، پارلمان هست.
امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، میگوید در حال رایزنی با سفیر کشورهای منطقه از جمله مجارستان و لهستان است تا امکان ورود به این کشورها برای دانشجویان ایرانی وجود داشته باشد. اما وضعیت جاده‌های اوکراین هم امن نیست. سفیر ایران در اوکراین از تجربه اشغالگری دیگر ارتش روسیه میگوید و به نظر میرسد چندان درباره وضعیت اوکراین امیدوار نیست.
من امروز که داشتم میومدم با یکی از دوستان وزارت خارجه که تجربه حمله روسیه به گرجستان رو داره با ایشون صحبت کردم، ایشون گفت فلانی ما اونجا بودیم، ایشون هم سفیر بود در موقع، گفت که وقتی ما این نیروهای روس اومدن پشت دروازه تفلیس داخل نیومدن و هیچ اتفاق خاصی خدا نکرده نمیدونم کسی رو بکشن یا این همچین برداشتی واقعا نمیشه، اما هیچ احتمال دیگر نمیشه از نظر دور داشت.
حمایت جمهوری اسلامی از حمله نظامی روسیه به اوکراین فضای ناامنی برای ایرانیان مقیم این کشور پیش آورده. از طرفی هیچ همکاری از طرف متحدشان یعنی روسیه برای انتقال ایرانیان گرفتار در اوکراین دیده نشده و مقام‌های ایران هم تلاشی برای گفتگو با مقام‌های روسیه نکردند.
شهریار سیامی از رادیو فردا گزارش میداد هزاران ایرانی گرفتار در اوکراین. آخرین گزارش ها حاکی از قوای روسیه در حرکت به سوی کیف همچنان تلاش میکنند و ساکنان پایتخت اوکراین در شهر پناه گرفتند. در ادامه برنامه شامگاهی بررسی هفتگی مسائل حقوق بشر.